مروری بر زندگی مارک زاکربرگ، مؤسس فیسبوک. با ما همراه باشید. مارک زاکربرگ در 14 می سال 1984 میلادی در وایت پلینز نیویورک به دنیا اومد و با همراهی یکی از دوستاش تو خوابگاه دانشجویی بزرگترین شبکه اجتماعی دنیا رو راه اندازی کرد. سال دوم دانشگاه بود که هاروارد رو ول کرد تا روی وبسایتش تمرکز کنه. کم کم بر شمار کاربران فیسبوک اضافه شد و زاکربرگ هم به لطف اون میلیاردر شد. این شبکه اجتماعی در ادامه به موضوع داغ محافل خبری تبدیل شد و حتی اخیراً فیلمی به اسم شبکه اجتماعی به سوشیال نتورک از روی اون ساخته شده. بد نیست به سالهای نخست زندگی این فرد هم بپردازیم.
مارک الیوت زاکربرگ در 14 می سال 1984 میلادی در منطقه وایت پلینز نیویورک متولد شد. خانواده‌اش تحصیل کرده بودند. پدرش ادوارد یه مطب دندون پزشکی درست چسبیده به خونه‌شون داشت و مادرش کارن تا قبل از تولد 4 فرزندش به نام‌های مارک، رندی، دونا و آریل به عنوان روانپزشک کار می‌کرد. مارک تو همون سنین نوجوانی علاقه شدیدش به کامپیوترها رو نشون داد. وقتی فقط 12 سال داشت، با استفاده از آتاری بیسیک، نوعی برنامه پیام رسان به نام زاکنت رو توسعه داد و اون رو در اختیار پدرش قرار داد تا در مطب استفاده کنه. به این ترتیب، منشی پدر لازم نبود نام بیمار بعدی که باید وارد اتاق میشه رو داد بزنه و با استفاده از این برنامه دکتر رو از این بابت باخبر میکرد.
جالبه که بدونید حتی اعضای خانواده زاکربرگ هم از زاکنت برای ارتباط با هم در داخل خونه استفاده میکردن. مارک جوون با همراهی دوستاش حتی تعدادی بازی کامپیوتری رو توسعه داد که البته صرفاً جنبه سرگرمی داشتن. اون در این باره میگه: من تعداد زیادی دوست داشتم که هنرمند بودن. اونها ایده هاشون رو مطرح میکردند و من از روی اونها بازی میساختم. والدین مارک برای همگام شدن با علاقه روبه رشد مارک به کامپیوترها یک معلم خصوصی به اسم دیوید نیومن رو استخدام کردند که هفته یک بار به منزلشون میومد و با مارک کامپیوتر کار میکرد.
بعدها نیومن توی مصاحبهش با خبرنگاران گفته جلو افتادن از مارک عجوبه ای که همزمان کلاس‌های رو هم در کالج مرسی میگذرون ابداً براش ساده نبوده. زاکربرگ بعداً دوره‌های آمادگی کامپیوتر رو در آکادمی فلیپس اگزتر واقع در نیوهمپشایر گذروند. اون در اونجا ذوق و استعداد ویژه‌اش در زمینه شمشیربازی رو هم به نمایش گذاشت و به عنوان کاپیتان تیم مدرسه هم انتخاب شد. اون حتی توی رشته ادبیات هم سرآمد بود و در دروس کلاسیک موفق به دریافت یک دیپلم جداگانه شد. اما در پس تمامی این فعالیت‌ها زاکربرگ همچنان شیفته کامپیوترها بود و تلاش‌هاش برای توسعه برنامه‌های جدید رو ادامه می‌داد. هنوز در دبیرستان درس می‌خوند که نسخه اولیه از نرم‌افزار موسیقی پاندورا رو طراحی کرد که خودش به اون سیناپس می‌گفت. چندین شرکت از جمله AOL و مایکروسافت علاقه‌مندیشون رو برای خرید اون نرم‌افزار و حتی استخدام مارک نوجوان پیش از اتمام تحصیل مطرح کردند، اما اون همه پیشنهادات رو رد کرد. و اما میرسیم به تحصیل در هاروارد.
در سال 2002 و بعد از اون که زاکربرگ درسش رو در اگزیتر تموم کرد، برای پذیرش تو دانشگاه هاروارد اقدام کرد. سال دوم دانشگاه بود که اسمش به عنوان توسعه دهنده کار بلد نرم افزار تو دانشگاه بر سر زبونا افتاد. همون موقع بود که مارک برنامه‌ای به اسم کورس مچ رو ساخت که به دانشجوها کمک می‌کرد کلاس‌هاشون رو بر اساس گزینه‌های انتخاب شده توسط بقیه کاربران انتخاب کنن. اون همچنین فیس مچ رو اختراع کرد که عکس دو دانشجو رو در کنار هم نشون می‌داد و دیگران می‌تونستن از طریق اون فردی که جذابیت بیشتری داشت رو انتخاب کنن. طولی نکشید که اون برنامه به محبوبیت بالایی دست پیدا کرد، اما کمی بعد چون مدیریت دانشگاه اونو نامناسب تشخیص داد بسته شد. بر اساس بعضی گفته‌ها و شنیده‌ها در رابطه با پروژه‌های قبلیش، 4 نفر از همکلاسی‌های مارک به اسمای دیویا نارندرا، دوقلوهای کامرون و تایلر وینکلوس تلاش داشتن ازش برای کار روی ایده یک شبکه اجتماعی به اسم هاروارد کانکشن دعوت به همکاری کنند که برای آشنا کردن دانشجوها با هم از اطلاعات دریافتی شبکه دانشجویان هاروارد استفاده می‌کرد.
زاکربرگ موافقت کرد با اون گروه بر سر پروژه مذکور همکاری کنه، اما طولی نکشید که درسش رو رها کرد تا با همراهی دوستانش داستین ماسکوویتز، کریس هیوز و ادواردو ساورین روی شبکه اجتماعی خودش کار کنه. زاکربرگ و دوستانش سایتی رو طراحی کردن که به کاربران امکان میداد برای خودشون پروفایل درست کنن، عکس روش آپلود کنن و با دیگران ارتباط برقرار کنن. اون تیم سایت خودش به نام فیسبوک رو در ژوئن سال 2004 در داخل یکی از اتاق‌های خوابگاه دانشجویی هاروارد راه اندازی کردن. سال دوم تحصیل در هاروارد هم تموم شد و زاکربرگ تصمیم گرفت تحصیل رو رها کنه تا به صورت تمام وقت روی پروژه فیسبوک کار کنه. اون دفتر شرکت رو به پالو آلتو انتقال داد و تا پایان سال 2004 شمار کاربران وبسایتش به 1 میلیون نفر رسید. و اما شکوفایی فیسبوک.
تابستان 2004 بود که زاکربرگ ساورین رو در نیویورک تنها گذاشت و هاروارد رو رها کرد. با بچه‌ها تصمیم گرفتیم تابستون راهی پالو آلتو بشیم. پالو آلتو یه شهر افسانه‌ایه و کارآفرین‌های تازه‌کار کارشون رو از همینجا شروع کردن. سال تحصیلی جدید 150 دانشگاه شروع به کار می‌کنن.
یکی از هوشمندانه‌ترین تصمیمات زاکربرگ رفتن به پالو آلتو و قرار گرفتن در جمع کارآفرینان برجسته دنیا در عرصه تکنولوژی بود.
زاکربرگ و دوستانش به خونه بزرگتری رفتن که استخرم داشت. مارک در همین حین بود که یک بار دیگه با شان ارتباط برقرار کرد و شان پارکر هم اتاقی شد.
شان به نوعی بزرگتر بچه ها محسوب می شد و بهشون نشون می داد اوضاع سیلیکون ولی چطوره، چطور با سرمایه گذارها قرار بذارن، چطور باهاشون مذاکره کنند، چه افرادی رو استخدام کنند.
مارک برام تعریف میکرد. شب ها همونطور که دور میز میشستن و ناگت و مرغ دسر میخوردن تا صبح بیدار میموندن و کد نویسی میکردن.
با هم مهمونی میگرفتن. شام بچه ها رو جاهای باحال سیلیکون ولی میبرد تا خوش بگذرونن. در همین حال سایتشون به طرز فجیعی در حال رشد بود تا حدی که دسامبر همون سال به مناسبت 1 میلیونی شدنش جشن گرفتن.
پارکر به زاکربرگ درس‌های زندگی هم می‌داد. مارک هم به دقت گوش می‌کرد.
مثلا می‌گفت باید خودت مؤسس کمپانی باشی. باید تا آخر عمر مدیر عامل باقی بمونی. نباید افسارت رو دست سهامدارها بدی.
مارک تونست تعداد قرارداد سرمایه‌گذاری مهم ببنده که بهش امکان داد 1. پول نقد کافی در اختیار داشته باشه و بتونه نخبه‌ترین مهندس‌ها رو جذب کنه. 2. کنترل کمپانی رو تا حد زیادی در دست بگیره.
اما ادواردو ساورین، شریک اصلی مارک که در سواحل شرقی مونده بود، باعث بالا رفتن تنش‌ها شد.
ادواردو احساس می‌کرد با اینکه عضوی از کمپانیه، اونطور که باید و شاید به بازی گرفته نشده. مارک و شان با سرمایه‌گذارهای مختلف در سرتاسر کالیفرنیا ملاقات می‌کردند، ولی توجهی به ادواردو نداشتند.
ادواردو تصمیم گرفت تلافی کنه.
حساب‌های بانکی رو مسدود کرد تا توجه مارک بهش جلب بشه. اما مارک و شان راهی پیدا کردن تا کمپانی رو بدون کمک ادواردو اداره کنن.
زاکربرگ هم حساب‌های ساورین رو مسدود کرد. ادواردو از هیئت مدیره اخراج شد تا عملاً نقشی در کمپانی نداشته باشه.
از این بی‌توجهی به شدت ناراحت بود.
فیسبوک در دانشگاه‌های سرتاسر دنیا نزدیک به 1 میلیون کاربر فعال جمع کرده بود و به سوددهی وحشتناکی رسیده بود. شان پارکر، رئیس جدید فیسبوک، زاکربرگ رو به پیتر تیل، سرمایه‌گذار مطرح سیلیکون ولی، معرفی کرد. تیل حاضر شد $500,000 روی کمپانی سرمایه‌گذاری کنه. بهار 2005 بود که کمپانی سرمایه‌گذاری اکسل پارتنرز به زاکربرگ در ازای 11% از سهام کمپانی پیشنهاد 12.7 میلیون دلاری داد.
این درصد سهام قدرت زیادی به اکسل نمیداد. مارک هنوز هم 3 رأی از 5 رأی هیئت مدیره رو داشت. واقعا عجیب و غریب و بی سابقه بود که یک نفر به تنهایی اختیار تام کمپانی غولپیکری که هر روز هم قدرتمندتر میشد رو در دست داشته باشه.
سرمایه گذاری اکسل ارزش فیسبوک رو یک شبه تا 100 میلیون دلار افزایش داد. در نتیجه هم وجهه فیسبوک در نظر مردم تقویت شد و هم کنترل زاکربرگ بر روی کمپانی بالا رفت. آگست 2005 بود که دست شان پارکر هم از کمپانی کوتاه شد. پارکر به اتهام حمل کوکائین دستگیر شد، هرچند مجرم شناخته نشد و بلافاصله آزاد شد. با این حال از ریاست فیسبوک استفاده داد.
پارکر شخص اول کمپانی محسوب می شد، ولی واقعیت این بود که کسی که چهرهش با اتهام مواد خدشه‌دار می شد نمی تونست به عنوان رئیس فیسبوک به مردم نشون داده بشه. در نتیجه مارک مجبور شد با بی‌علاقگی تمام پارکر رو کنار بگذاره.
فیسبوک با سرعت وحشتناکی در حال رشد بود. در نتیجه زاکربرگ تصمیم گرفت کمپانی رو از خونه‌ای که کوچیک بود ولی استخر هم داشت به ساختمان بزرگتری در مرکز پالو آلتو منتقل کنه. با این حال این تیم هنوز هم فضای دانشجویی داشت. یکی از مسائلی که خیلی روش تاکید دارم اینه که فرهنگسازیمون دوستانه باقی بمونه و کارمندانمون کنارم خوش باشن. در مورد پروسه مدیریتیمون واقعا حرفی برای گفتن ندارم. کلن دوره هم خوشیم. حتی روند مصاحبه ها هم متفاوت بود. کریس کلی به عنوان مدیر ارشد بخش حریم شخصی جذب مجموعه شده بود تا برای مشکلات عدیده فیسبوک در این بخش چاره‌ای پیدا کنه. اون زمان کل کارمندان فیسبوک 30 یا 40 نفر بودند.
دفعه اول که قرار بود مارک رو ببینم برای مصاحبه، از پنجره بیرون رفتیم و روی پشت بام نشستیم. خیلی جوان بود، ولی مشخص بود کاملا به اوضاع فعلی مسلطه و میدونه میخواد در آینده کمپانی رو به چه سمتی هدایت کنه.
مارک تصمیم گرفته بود کمپانی رو همچنان با شیوه خلاقانه‌ای مثل هکتان‌های شبانه اداره کنه.
در هکتان‌های شبانه‌مون دور هم جمع میشیم و تا صبح مشغول برنامه نویسی و توسعه وب میشیم و تنها چیزی که اینجا مهمه اینه که نباید روی چیزی کار کنیم که بقیه ساعت روز روش کار میکردیم. بقیه بچه‌ها روی پروژه خفنی کار میکنن.
تصور کنید تعدادی مهندس بسیار با استعداد برای یک شب دور هم جمع بشن، خوش بگذرونن و ایده های خلاقانه و منحصر به فردشون رو اجرا کنن. بچه ها یک پروژه خاص انتخاب می کنن و شبانه براش برنامه نویسی می کنن.
بچه ها برای پروژه هاشون نمونه اولی هم درست می کردن. محیط کاملا رقابتی می شد. مارک فکر میکرد چنین برنامه های باعث میشن ایده های خوب و مؤثر به سرعت جریان پیدا کنن.
ایده های خوبی جریان داشتن. تغییر بعدی زاکربرگ در فیسبوک که باعث رشد چند برابری و ناگهانی شد این بود که به کاربرها امکان دادن تا خودشون یا دوستانشون رو داخل عکس ها شناسایی یا تگ کنن. امکان تگ گذاری عکس ها تغییر خیلی خیلی بزرگی بود که باعث شد
حجم وسیعی از کاربران جدید جذب فیسبوک بشن و ثبت نام کنن. از اون زمان به بعد عکس‌ها به محبوب ترین المان فیسبوک و بزرگترین دلیل رشدش بدل شدن.
از اون به بعد روند رشد فیسبوک کاملا صعودی بود. اینطور که از داده های سیستم های آماری خود فیسبوک مشخصه، کمپانی تونست در عرض کمتر از 2 سال 5.5 میلیون کاربر جمع کنه. غول های صنعت رسانه پشت در فیسبوک صف کشیده بودند. سال 2006 بود که یاهو به زاکربرگ 22 ساله پیشنهاد وحشتناک خرید 1 میلیارد دلاری داد. اما باور نکردنی تر از اون این بود که زاکربرگ زیر بار نرفت.
شاید پدر مادری که بچه‌ای به سن مارک دارن وقتی خبر رو میشنون با خودشون فکر کنن چرا مارک پیشنهاد یاهو رو رد کرد.
مارک اصلا دنبال پول نبود، وگرنه همچین پیشنهاد رو روی هوا میزد.
فکر میکردم فروش فیسبوک باعث میشه در مسیری متفاوت از اون چیزی که براش در نظر داریم قرار بگیره.
بعد از رد کردن پیشنهاد 1 میلیارد دلاری یاهو در سال 2006، MTV هم وارد بازی شد و پیشنهاد بالاتری داد. مایکل جی وولف مدیرعامل شبکه MTV گفت
با مارک اطراف پالو آلتو قدم می زدیم. آپارتمانش رو به هم نشون داد بعد با هم نهار خوردیم. بهش گفتم حاضریم بابت خرید فیسبوک 1.5 میلیارد دلار پرداخت کنیم. مارک جواب داد به نظرم ارزش فیسبوک خیلی خیلی بیشتر از این حرف هاست. از اون گذشته آپارتمانم رو که میبینی اصولاً به همچین پولی احتیاج ندارم. مهمتر از اون این که بعید تا آخر عمر ایده‌ای بهتر از فیسبوک به ذهنم خطور کنه. میل چندانی به فروش ندارم. داخل کمپانی سر این موضوع دعوا شده بود. خیلی ها موافق فروش بودن. اما مارک تصمیم قطعی گرفته بود که به هیچ پیشنهادی جواب مثبت نده.
زاکربرگ آماده فروش نبود چون ایده هایی داشت که میدونست میتونن فیسبوک رو محبوب تر از قبل کنن. یکی از این ایده ها نیوز فیلد بود که به صورت لحظه‌ای نشون میداد کاربرها دارن چی کار میکنن.
نیوز فیلد نشون میده هر کس در اون لحظه چه پستی ارسال کرده، به چه مطلبی لینک داده، مثل یک روزنامه آنلاین، روزنامه ی از زندگی آدم های اطرافمون.
با این حال خیلی از کاربران فیسبوک از بالا بودن حجم اطلاعات این روزنامه و از دست رفتن حریم شخصیشون شاکی شدن. حتی نزدیک به 750 هزار نفر اعتراض نامه آنلاین امضا کردن.
نارضایتی کاربرها رو نمیشه در قالب هیچ کلمه ای توصیف کرد. کارمندها داخل دفتر محاصره شده بودند. حجم اعتراضات وحشتناک بود.
نزدیک 10% از کاربرها به کمپین دانشجویان علیه نیوز فید فیسبوک پیوستند.
زاکربرگ بالاخره مجبور به عذرخواهی شد.
مارک شخصا نامه عذرخواهی نوشت. احتمالاً براش تجربه خوبی شد. نباید بدون نظرسنجی تنظیمات حریم شخصی رو تغییر میداد. به نظر من زاکربرگ این تجربه رو جدی گرفت. ولی از طرفی هم معتقدم اگه قرار باشه محصول جدیدی ارائه کنه، باز هم با کمال میل به حقوق کاربرها تجاوز میکنه.
عذرخواهی زاکربرگ به معنی تسلیم شدن نبود. زاکربرگ مطمئن بود که کاربرها کم کم به این نوع جدید به اشتراک گذاری محتوا عادت میکنن. درست هم فکر میکرد. بعد از تغییراتی که به نیوز فیلد دادن، به یکی از محبوب ترین المان‌های فیسبوک تبدیل شد.
اولین بار که مارک رو دیدم، 2 روز بعد از اجرای همین تغییر بود. با اینکه کارمنداش خیلی نگران بودن، خودش واقعا خونسرد بود. مطمئن بود همه چیز درست میشه و کاربرها این دفعه تغییر جدید رو میپذیرن.
زاکربرگ تصمیم گرفت فیسبوک رو از فضای دانشگاهی خارج و به عموم مردم معرفی کنه. نتیجه خیره کننده بود. تعداد کاربران تا سال 2006 دو برابر شد و به عدد 12 میلیون نفر رسید. زاکربرگ 33 ساله یک بار دیگه به شکل افراطی تصمیم به تغییر فیسبوک گرفت و از برنامه نویسان سراسر دنیا دعوت کرد تا برای فیسبوک اپلیکیشن هایی طراحی کنند و با این توسعه سایت رو از دنیای تک‌بعدی فعلی وارد پلتفرم بزرگتری کنند.
و این تصمیم طلایی از هر جهت به نفعشون تموم شد. در وضعیت جدید هر کاربری از هر جای دنیا میتونست این پلتفرم فوق‌العاده رو باز کنه و هر ایده‌ای که پس ذهنش داره رو در اون اجرایی کنه. از به اشتراک گذاشتن ویدیو تا ساخت انواع بازی‌ها یا ارائه سرگرمی‌های مثل اپلیکیشن رقص باله.
اوضاع کمپانی‌های ارائه پلتفرم یا سیستم عامل همیشه رو به راهه. مثلا مایکروسافت رو در نظر بگیرید، پلتفرم ویندوز رو همه جا می‌بینید. بقیه کمپانی‌ها برای ویندوز برنامه می‌سازند. فیسبوک هم سعی داشت چنین مدلی رو پیاده سازی کنه.
اما سال 2007 مایکروسافت هم وارد بازی شد و به زاکربرگ پیشنهادی داد که دیگه نتونه ردش کنه. برای اولین بار همه میخواستن بدونن فیسبوک واقعا چقدر میارزه.
مدت‌ها بود خیلی ها برای خرید فیسبوک پیشنهاد 1 میلیارد دلاری میدادن. اما یک مرتبه مایکروسافت از راه رسید و بابت تنها 1.6% از سهامش پیشنهاد پرداخت 250 میلیون دلاری داد. نزدیک به 15 میلیارد دلار می‌ارزه. در عرض یک شب فیسبوک از یک سایت محبوب ولی در این حال معمولی به ابر کمپانی 15 میلیارد دلاری شهره خاص و عام تبدیل شد.
اما این کمپانی 15 میلیارد دلاری فقط 30 میلیون دلار سود داشت. در نتیجه در پاییز 2007 بود که زاکربرگ اعلام کرد قصد داره سیستم تبلیغاتش رو عوض کنه. مثلا به کمپانی ها اجازه داد برای خودشون صفحه اختصاصی بسازن و تبلیغات اجتماعی کنن. لو کرنر مدیر رسانه های اجتماعی و از سهامداران فیسبوکه.
اصولا تجربه نشان داده که بعضی از دوستامون، مثلا مک و رایان، صفحه خاصی مثل ویرجین امریکا یا هر محصول دیگه‌ای رو لایک کنن. ما هم به احتمال بیشتری از اون صفحه خوشمون میاد. معنی تبلیغات اجتماعی همینه. تبلیغات اجتماعی فیسبوک از همون ابتدا موفق ظاهر شدن.
بخش دیگه ای از سیستم تبلیغاتی جدید سرویس بیکن بود که به کاربران امکاناتی میداد که اصلا احتیاج نداشتن. در نتیجه کاربران بار دیگه به زاکربرگ اعتراض کردند.
زاکربرگ اشتباهات زیادی داشت. اشتباه بعدیش هم همین بیکن بود. فرض کنید کاربر از یک سایت تجارت الکترونیک چیزی می‌خرید. در این صورت اگر پیش فرض‌ها رو تغییر نمی‌داد، سیستم بیکن فیسبوک به همه دوستانش اطلاع می‌داد که دوستشون یه حلقه نامزدی الماس خریده. در نتیجه حریم شخصی کاربرها به خطر می‌افتاد و براشون دردسر درست می‌شد.
مثلا ایام کریسمس که همه مشغول خرید بودن، تمام دوست و آشناها از زندگی آدم خبردار می‌شدن.
زاکربرگ تا مدتی از این سرویس دفاع میکرد، اما نهایتاً متوجه شد این تصمیم چقدر اشتباه بود. 5 دسامبر 2007 بود که زاکربرگ یک بار دیگه، این بار به خاطر بیکن، مجبور به عذرخواهی شد. ولی مگه کسی اهمیت میداد؟ فیسبوک بی اندازه محبوب شده بود. اما خیلی زود زاکربرگ یک بار دیگه کنترلش رو روی حریم‌های شخصی شبکه از دست داد.
در ادامه این شبکه اجتماعی توجه شرکت‌هایی که تمایل داشتن از اون در بخش تبلیغات بهره بگیرن رو به خودش جلب کرد. زاکربرگ که نمی‌خواست ظرفیت‌های تبلیغاتی وبسایتش پر بشه، پیشنهادات شرکت‌های مطرحی مثل یاهو و MTV نتورکس رو رد کرد و در مقابل تصمیم گرفت تمرکزش رو روی توسعه سایت قرار بده. در همین راستا اون امکان دسترسی توسعه دهندگان به پروژه خودش رو فراهم کرد تا امکانات بیشتری رو به اون اضافه کنه. همکلاسی‌های قدیمی زاکربرگ در هاروارد اونو به سرقت ایده‌شون متهم کردن.
شرکت روندی رو به رشد رو طی کرد تا اینکه در سال 2006 با نخستین مانع بزرگش روبرو شد. خالقان هاروارد کانکشن مدعی شدند که زاکربرگ ایده اونها رو سرقت کرده و خواهان پرداخت غرامت از طرف اون شدند. زاکربرگ اصرار داشت که فیسبوک و هاروارد کانکشن بر اساس دو ایده کاملا متفاوت توسعه پیدا کردند. اما چند وقت بعد وکلا با بررسی اطلاعات رد و بدل شده بین اون و دوستانش به رشته ای از پیامک ها دست پیدا کردند که در اونها زاکربرگ از هک کردن دیتابیس دانشگاه میگه. وکلا در ادامه اعلام کردند که اون احتمالاً به صورت عمدی مالکیت معنوی پلتفرم هم دانشگاهی‌هاش رو نقض کرده و حتی اطلاعات خصوصی کاربران دیتابیس دانشگاه رو در اختیار دوستانش قرار داده. اون بعداً به خاطر پیام‌های ارسالیش عذرخواهی کرد و توی مصاحبه‌ای که با نشریه نیویورکر انجام داد اظهار کرد: اگه قرار باشه سرویسی تاثیرگذار ساخته بشه و مردم زیادی به اون اتکا کنن، در وهله نخست باید به مرحله بلوغ رسید. درسته؟ فکر میکنم بزرگ شدم و چیزای زیادی یاد گرفتم. هرچند که بعدها زاکربرگ با پرداخت 65 میلیون دلار به طرف شاکی دعوای حقوقیشون رو حل و فصل کرد، اما پرونده همچنان تا سال 2011 در جریان بود و نارندرا و دوقلوهای وینک لووس مدعی شدند که همکلاسی قدیمیشون اونها رو گمراه کرده.
در سال 2009 میلادی و همزمان با انتشار کتاب میلیاردرهای تصادفی به قلم بن مزریج، زاکربرگ با چالش بزرگ دیگه‌ای روبرو شد. اون مدریج رو متهم کرد که سرگذشتش رو به درستی بازگو نکرده و سناریوهای ساختگی، دیالوگهای تخیلی و کارکترهای خیالی تو کتابش استفاده کرده. در هر حال نویسنده کتاب حق امتیاز داستانش رو به آرون سورکین نمایشنامه نویس واگذار کرد و در ادامه فیلمی به اسم The Social Network یا شبکه اجتماعی از روی اون ساخته شد که 8 نفر از عوامل اون هم نامزد دریافت آکادمی اوارد شدند. زاکربرگ اما شدیداً روایت فیلم رو مورد انتقاد قرار داد و بعدها به خبرنگار نیویورکر گفت که خیلی از جزئیات اون غیر واقعی بودن مثلا در اون گفته شده که زاکربرگ از سال 2003 با پریسیلا چن، دانشجوی چینی آمریکایی رشته پزشکی دانشگاه هاروارد، ارتباط داشته. البته بخشایی از فیلم هم مورد توجهش قرار گرفته، مثل جزئیاتی که روی اونها تاکید شده. مثلا اونطور که خودش میگه تک تک تیشرت هایی که شخصا میپوشه رو به تن کاراکتر اصلی فیلم دیده. زاکربرگ و فیسبوک با وجود همه این حاشیه سازی‌ها همچنان مسیر موفقیت رو طی می‌کردند. کمی بعد مجله تایم ازش به عنوان شخصیت سال 2010 یاد کرد و فوربس هم جایگاه 35 رو تو فهرست 400 گانه ثروتمندترین‌های خود بهش اختصاص داد که با این حساب اون با ثروت حدود 6.9 میلیارد دلار حتی استیو جابز مدیر عامل وقت اپل رو هم پشت سر می‌ذاره. بد نیست نگاهی به فعالیت‌های بشردوستانه مارک زاکربرگ بندازیم.
از همون زمان که زاکربرگ شروع به ثروت اندوزی کرد، میلیون‌ها دلار هم از درآمد خودش رو به امور بشردوستانه اختصاص داد که بارزترین نمونه اون در سال 2010 اتفاق افتاد. در سپتامبر اون سال 100 میلیون دلار رو برای حمایت از مدارس دولتی نیوآرک در نیوجرسی صرف کرد و در دسامبر همون سال با امضای تعهدنامه بخشش وعده داد که دست کم 50% از ثروت خودش رو در طول حیاتش صرف امور خیریه کنه. جالبه بدونید که بیل گیتس، وارن بافت و جورج لوکاس از دیگر اشخاصی هستند که این تعهدنامه را امضا کردند. زاکربرگ حتی بعد از امضای این سند از دیگر کارآفرینان جوان و ثروتمند دعوت کرد که به اون ملحق بشن. و حالا ورود زاکربرگ به بازار بورس.
در ماه می 2012 دو تا تغییر بزرگ تو زندگی زاکربرگ رخ داد. اول اینکه سهام فیسبوک به صورت عمومی به بازار بورس عرضه شد که با این کار 16 میلیارد دلار عایدش شد و زاکربرگ تو اولین قدم برای اون که بیشترین بهره رو از این عایدی ببره، رأساً برای خرید اینستاگرام با مدیرانش وارد مذاکره شد. در اولین روزهای بعد از عرضه فیسبوک به بازار بورس، ارزش سهام این شرکت افت قابل توجهی پیدا کرد. اما کمی بعد اوضاع به روال عادیش برگشت. اون حالا بالغ بر 1/4 سهم فیسبوک و کنترل 57% سهم رأی رو هم در اختیار خودش داره. زاکربرگ در 19 می سال 2012 و درست یک روز بعد از عرضه سهام فیسبوک به بازار بورس با پریسیلا چن ازدواج کرد و حدوداً 100 نفری تو مراسم ازدواجشون در پالو آلتو حضور پیدا کردند. جالبه که بدونید مهمون‌ها علت برگزاری جشن رو نمی‌دونستن و تصورشون این بود که برای جشن فارغ التحصیلی پریسیلا از دانشکده پزشکی اونجا جمع شدن. اما در اونجا پریسیلا رو در لباس عروس دیدن. در ماه می سال 2013 فیسبوک به مجله فورچون راه پیدا کرد و زاکربرگ در حالی که فقط 28 سال داشت، عنوان جوان‌ترین مدیر عامل در فهرست این نشریه رو به خودش اختصاص داد. زاکربرگ و همسرش متعهد شدند که 99% از سهام فیسبوکشون رو در طول زندگی خودشون صرف امور خیریه کنن.
در نوامبر سال 2015 دختر این زوج جوان به نام مکس به دنیا آمد و زاکربرگ هم اعلام کرد که 2 ماه به مرخصی پدر شدن میره تا وقتش رو با خانواده‌اش سپری کنه. اون و همسرش در نامه‌ای سرگشاده‌ای که برای دخترشون نوشتن اعلان کردن 99% از سهامشون در فیسبوک رو به خیریه خواهند داد. اونها توی این نامه نوشتن: ما متعهد هستیم که سهم کوچیکی رو برای ایجاد جهانی بهتر برای کودکان ادا کنیم و به همین خاطر 99% از سهام فیسبوکمون رو که همکنون ارزشی برابر با 45 میلیارد دلار داره در طول حیات خودمون برای نسل‌های آتی صرف خواهیم کرد. در سپتامبر سال 2016 زاکربرگ و چن از آغاز طرحی به نام چن زاکربرگ خبر دادند. همون شرکتی که قصد دارن سهام فیسبوکشون رو در اون صرف کنن و قرار ظرف یک دهه آتی دست کم 3 میلیارد دلار رو صرف تحقیقات علمی برای درمان، پیشگیری و مدیریت تمام بیماری‌های کودکان کنه.
کاوری برگمن، عصبشناس مطرح دانشگاه راکفلر، هم ریاست واحد علوم این مؤسسه را بر عهده گرفت. زاکربرگ و همسرش همچنین از ایجاد یک مرکز تحقیقاتی مستقل به اسم بایوهاب در سان فرانسیسکو خبر دادند که قراره به مجمعی برای مهندسان، دانشمندان علوم رایانه، بیولوژیست‌ها، شیمیدان‌ها و بقیه اعضای جامعه علمی بدل بشه. بایوهاب که در واقع همکاری مشترکی بین دانشگاه‌های استنفورد، کالیفرنیا، برکلی و سان فرانسیسکوه، طی یک بازه زمانی 10 ساله از آغاز به کارش بودجه‌ای برابر با 600 میلیون دلار رو دریافت می‌کنه.